کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
بر چهره گل شبنم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبزه که امروز تماشاگه ماست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. نام و یاد دادار نیکی دهش، درود فراوان و خوش آمدگویی خدمت شما شنوندگان فرهیخته صدای اندیشه ها در نوروز خجسته 1400 خورشیدی، در آغازین روزهای تحول طبیعت و کائنات در این بهارانه زیبا، در برنامه ارغوان از رادیو گفتگو میهمان و میزبان توأم شما هستیم و خرسندیم که نشست‌هایی رو پیرامون واکاوی مفهوم بهار با حضور کارشناس خوب برنامه تا این لحظه داشته ایم. امروز هم برانیم که نشست دیگر از برنامه ارغوان رو پیجوی واکاوی مفهوم بهار در اسطوره‌های شاهنامه‌ای بشیم و از دریچه شاهنامه شناسی هم و پادشاهان پیشدادی و لایه‌های معنا و تأویلی که پشت اونها در ارتباط با مفهوم دگردیسی، باززایی نوتولد و بهار وجود داره از زبان کارشناس خوب برنامه جناب علی جهانگیری بشنویم. جناب علی جهانگیری شاعر، پژوهشگر، نویسنده، اسطوره‌شناس و ادبیات پژوه هستند، با ما همراه بودند، امروز هم در خدمتشون هستیم. جناب علی جهانگیری خیلی خوش اومدید به برنامه ارغوان. عرض سلام و ارادت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و منصوبی و دستاندرکاران محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان گرامی.
خیلی خوش اومدید جناب جهانگیری. تا این لحظه بهره فراوان بردیم از آنچه که در پژوهش‌هاتون پیرامون مفهوم بهار، بهارانها یا حالا میگن بهاریه‌ها که حقیر یقینا شما موافقید که این نسبت عربی بهاریه چندان زیبا نیست، بهارانه هایی که شاعرها مثل ناصر خسرو، خیام، سعدی، حافظ و بزرگان تاریخ ما هم به صورت نثر در کتاب ها نوشتند پیرامون بهار، هم به صورت نظم موضوع هنگفت همیشگی و دغدغه همیشگی فکرهای بزرگ بوده، فکرهایی که درگیر چرایی ماجرای هستی بوده اند، این که چگونه با دگردیسی زمان، دگردیسی احوال آدمی همچون گیاهان و طبیعت رقم می‌خورد و در آغاز بهار این طهارت و پاکی که طبیعت پیدا می‌کنه بر ما هم الگویی هست و درون و بیرون هر دو با هم به یک تعالی دیگری می‌رسند. خب در خدمت جناب جهانگیری باشیم. آقای جهانگیری، بریم در شاهنامه و بهار رو امروز از زبان کیخسرو و پیشدادیان و شخصیت‌های اساطیری اینچنینی بشنویم. در خدمت شما هستیم.
از همون واژه پیشدادیان شروع کنیم. یادتون باشه در نجوم خورشید وارد برج حمل شد. عدالت.
و برج حمل فروردین هست.
اعتدالی. از پیشدادیان بود. در ودا که کهن‌ترین متن‌های آریایی هاست، او رو یوما و یمه میگویند. در اوستا هم به او یم و یمه میگویند. در مصطلح پارسی نو جم میگویند. زمانه براسود از داوری، به فرمان و دیو و مرغ و پری. این اشاره به جمشید پادشاه بزرگ پیشدادی میکنه که مشخص او فقط پادشاه یک کشور نیست، پادشاه جهان هستیه، به فرمان و دیو و مرغ و پری و اینکه زمانه براسود از داوری دادگری پیش کرد، همه چیز به زیر فرمان او بود. از این جهت شبیه سلیمان در عبرانیانه. اگر خاطر عزیزتان باشه، در اوایلی که اسلام وارد ایران شده بود، مردم ایران حالا یا برای حفاظت از اون بنای بزرگ، هم برای شباهت‌هایی که بین جمشید و سلیمان هست، به تخت جمشید میگفتن تخت سلیمان و حتی قبر کوروش رو به عنوان قبر مادر سلیمان میگفتن.
به نظرتون چرا بین اسطوره جمشید و سلیمان چه وجه اشتراکی دیدن پژوهشگران جناب جهانگیری؟
یکیش همینی که گفتم خدمتتون، به فرمان و دیو و مرغ و پری. وجه دیگه‌اش انگشتره که در حافظ یه اشاره به
نگین سلیمانی،
بله بله نگین سلیمانی، و چه دیگهش خطاییه که سر میزنه، هم نگین از سلیمان غیب میشه، هم جمشید فرشو گم میکنه،
جمشید گم میشه. اگر اجازه بدید من هم یک بچه مشترک دیگری رو بفهم بیارم، و اون هم عصای جمشید هست که با او پرواز میکرده و سلیمان هم با فرش پرنده خودش پرواز میکرده. به نوعی اگر دقیق تر نگاه کنیم، اسطوره جمشید و اسطوره سلیمان مربوط به زمانی از تکوین زبان هستند، یعنی تکلم و زبان شناسی. این عصای زبان در جمشید به یا عصای موسی، حالا در رویکرد میتولوژیک به مسئله موسی، عصایی که به سنگ دندانها برخورد میکند و 12 دندان در کار تکلم کاربرد دارند. اون معجزه موسایی که معجزه آواهاست، در موسی هم در قرآن هم موسی با تکلم، قول لین یفقهو قولی و این مسائل ارتباطش رو میبینیم. اما در سلیمان این عصا تبدیل میشه به عصای موریانه خوردهی که به کار نمی آید و در پایان عمر سلیمان موریانه ها اونو میخورن و سلیمان برو تکیه داده به زمین میفته و از بین میره. یعنی زبان اینجا تبدیل میشه به جای عصا به فرش پرنده، فرش سرخی که همچون خورشید بر برج 12 دندان، مینای 12 دندان می نشیند و زبان رو ایجاد میکنه. یک وجهه زبان شناختی و فیلولوژیک در اسطوره موسی، جمشید و سلیمان هست. من درازگویی کردم
عزیزم.
بله میشه.
خب یه مورد مشترکم دارن سلیمان و جمشید و اونم اینه که هر دو موبت شاهن.
بله بسیار.
یعنی سلیمان پیغمبره و شاه ملکه و جمشید منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. این فکر کنم کریستیانسنه در
بله.
آرتور کریستیانسن، نخستین انسان، نخستین شهریار. اونجا یه روایتی داره از بندهوش که میگه که به جمشید پیامبری رو اول اهورامزدا تقدیم کرد. جمشید نپذیرفت کار دین رو و اهورامزدا گفت که پادشاهی جهان رو قبول کن و نگهبانی موجودات و زیبندگان رو. و جمشید کارهای بزرگی کرد، بسیار. مثلا طبقه بندی کست ها از جمشیده، به چهار طبقه تقسیم میکنه، مثل مثلا کاتوزیان که روحانیون هستن و نیساریان که جنگاوران و سرشورانن و دیگران. بعد از اینکه از این کارها فارغ میشه، اشاره کردید به اون قالیچه حضرت سلیمان، به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، که چون خاصی دیو برداشتی، زهامون به گردون برفراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. اینجا شید پسفند میخوره بهش. چرا؟ چون میدرخشید در آسمان. یعنی به قول اون روایت اغراق‌آمیز شاهنامه و بسیاری از متون ما، دو خورشید همزمان در آسمان بودن. جمشید میشود همزاد نور، همزاد خور.
منظورتون از دو خورشید چیه جناب جهانگیر؟
یکی جمشیده، خب. میدرخشه به خاطر اینکه بر تختش گوهرهای فراوان.
جناب جهانگیری اجازه میدید تغییر هم یه همراهی با حضرت عالی و شنونده ها داشته باشم. در لغت شناسی جمشید جناب جهانگیری دقت بفرمایید که ریشه جم، یا در کتاب ویدا متون ودایی هندی، یم و یما یا یما و یمه صرفاً یک حرکت فتحه و کسره این دوتا آوای صوتی، این دو واژه در واقع بهش میگیم لوگوسانکا یا آواژه ها، آواواژه ها، اینها رو از هم متفاوت کرده. شما بلاغت شناسید، قبلا هم از آیه های سوره مریم در نشستای گذشته ارغوان، در اونجا که میگه سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و این آیه، آنجا که از حیا صحبت کردی تفاوت بسامد الف با سکون کلمه های دیگر رو آوردید، مشابه این رو در همین ییما و ییما داریم. مثلا ییما آنجا که بالا میرود الف اشاره به بالا دارد، اشاره به خورشید دارد، و من الان یک دلیل زبانشناختی هم خدمتون میارم برای اقناع شنونده های عزیزم. آنجا که صحبت از ییمه خواهر جمشید میکند اشاره به پایین دارد. ما میدانیم همه اسطوره پژوهان از کریستنسن گرفته تا امروزیان اسطوره جمشید را تنگاتنگ با مسئله زمان و زایش زمان مطرح کردند. گویی جمشید نماد زمان هست. آنچه که به بالا اشاره دارد زمان را چه می سازد؟ حرکت خورشید. آنچه که به پایین اشاره دارد زمین هست، گذشتن خورشید و زمین از کنار هم. در واقع جم همان ریشه فیلولوژیک زم هست، اصلا کلمه زمان هست جمشید. زم و زم، زم یعنی زمین، زام یا زم یعنی جام، همان جام جمشیدی که میگویند در واقع دل هست که نمادی از خورشید هست، بازتاب زمین و زمان یعنی بالا و پایین در کالبد آدمی. و این پادشاهی و پیامبری که به جمشید نسبت داده میشه یک، شما بهتر میدونید، یک مفهوم عرفانی هست که در واقع کیان خوره یا نور خورشیدی یا آتش خرد هست که از دل میتابد و دل نماد خورشیده. پس ییمه، ییما و ییم در واقع یعنی ییما و ییم در واقع یعنی خورشید و زمین، آنچه که زمان را میسازد. باز هم من میون صحبتون پریدم، یه دو دقیقه هم در خدمت شما باشیم برای بستن بحث.
به گزارش اوستا جمشید همون پادشاهیه که ایرانیان رو از سرمای بزرگ نجات میده و میاره به ایران ویچ و پناهگاهی رو میسازه به نام ورجم کرد که از تخمه همه گیاهان، انسانهای زیبنده، آتشهای متحر، حیوانات، جانوران در اون قرار میده که از این لحاظ شبیه نوح عبرانیان میشه. چون مردم کم کم از جایگاهش دور میافتادن، او جامی داشت که در اون به مردم نگاه میکرد و سرنوشت آدمیان و گیاهان و جانوران آگاه می شد. وقتی که تختش فرود آمد از آسمان، اون تخت درخشان، فردوسی اینو جوری نشان می ده خیلی زیبا، جهان انجمن شد بران تخت او، شگفتی فرومانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندن، بران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج روی زمین، که انتصاب نوروز رو به جمشید کاملا مشخص میکنه. در بیشتر نوشته های ما نوروز آیینی جمشیدیه. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چنین جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار.
بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب جهانگیری. شاهنامه اونقدر وسیع و عمیق هست که در واقع آشنایان به نکات حکمی و حکمت اصیل و ممتاز می دانند که تأویل این واژه ها و این شخصیت های پیش دادی چه هست، علل خصوص آنجا که جمشید جام او نماد دل حکیم هست، دلی که تمام عالم در او انوارش هویداست و اون روشنبینی حکما.
خب پیوندی که با هم ایزد قربانی و شراب داره خیلی مهمه.
گیاهان و شراب،
بله،
ما در بر گیاه سیر هست که ما انشالله در نشست بعد هم اشاره بهش خواهیم کرد. ممنون از همراهی شما جناب جهانگیری، سپاس ویژه از شنونده های نازنین برنامه ارغوان در این نشست نوروزی از برنامه ارغوان در رادیو گفتگو. با ما همراه باشید در نشست های دیگر با استاد جهانگیری، از زبان ایشون مفهوم بهار رو همچنان واکاوی خواهیم کرد. روز و روزگار بر شما فرخنده و پیروز باد. تا نشست دیگر، بدرود.
چنین تا بیامد مه فروری، بیا راست کن برگ روی زمین، جهان گ گشت پر شادی و خاصه در آقام هر برزن آراسه جهان از نمه اب پر جاله شد همه کوه و هامون پر از لاله شد همه یال اسب از کرم تا کرم برم دوه مشک و می و زعفران شود آن زمان بر دل ما درست که از کین دلها بخواهیم شست ز کینه نو آین و کینه کهن مگر در جهان تازه گردد سخن همه سال پیروز بادی و شاد سرت پر ز دامش دلت پر ز داد دل غم گنان شاد و بی غم کنی بکوشی تا رنج ها کم کنی دل غم گنان شاد و بی غم کنی به سازی دو از داد باشی چاد تنام سام و از کین مگیری بیاد سخن ها به گفتار لب را به داد آوریم جهان یادگار است و ما رفتنی بگیتی نماند به جز مردمی سراینده باش و فزاینده باش شب و روز با رامش و خنده باش
شادی نشاط در رادیو بهاران دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 گلچین برنامه‌های شاد و بهاری در رادیو بهاران
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج اف ام رادیو 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید رادیو بهاران 24 ساعته
نمای بارون نارو توی خیابون اومد
شاخ گل من نیومد
سایبونم آسمون شد ماه آسمون در اومد
شاخ گل من نیومد
وای
همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه بار آرزوی قلبم تو لاله
نمای بارون نارو توی خیابون اومد
شاخ گل من نیومد
سایبونم آسمون شد ماه آسمون در اومد
شاخ گل من نیومد
هم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبون هم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد،
کسرا زاهدی.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیت زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحب.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقای. تو رسانه عددی
شما میذارن 2000
تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
حالا اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته
بریم. حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.
بعضی هم مهندس هم بودن اومدم از خارجه.
میشه؟
بالاخره چه اتفاقی میفته؟ کار درستی نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات‌ها چه میدونی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشقین بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
پیامبر امین خدا نگین انگشتری رسالت خوبتر از هر کسی می دانست که سرنوشت محتوم زمین چه خواهد بود. همانا خداوند الرحمن اراده کرده است تا زمین را به اهل رنجورش ارث برساند و و پیامبرش در غدیر خم ایستاده بود تا پیام زمزم تاریخ را به گوش همگان برساند. فرشته وحی حامل پیام بزرگی بود، فرمان آفریدگار پروردگار عالم، که با بنده محبوبش می گفت: ای رسول ما، رسالتت به کمال نرسد مگر با ابلاغ ولایت فرزند ابو طالب و فرزندان کوثرت تا مهدی موعود. و رسول الله نجوا کنان و در خلوت حضور فرمودند: خدایا، بار خالقا، مرا از این مأموریت معاف دار، چرا که از کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و کین دوزان می هراسم، مبادا نگذارند آن را که باید به مردمان برسانم. و سرانجام امر الهی از زبان فرشته وحی بر قلب رؤوف پیامبر خاتم وارد شد:
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
از این رو مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر به آسمان بی نیازی و استغنا. آنچه که در بحث اصالت مهدویت مد نظر هست، تاریخی است که بسیار بسیار راهنما و راهگشاست برای کسی که به دنبال یافتن حقیقت هست و گوهر حقیقت رو می‌خواهد بیابد. در تاریخ اسلام پیامبری مبعوث میشه، امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: آیا عقلانی به نظر میرسه پیامبری که 3 سال دعوت مخفیانه داره، 10 سال دعوت آشکار داره و در مکه توفیقی به دست نمیاره، بعد هجرت میکنه به مدینه و در مدینه اندک توفیقی تحصیل میشه؟ این رو امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که آیا این گونه هست که این فرزند متولد شده اسلام در دامان نامادری قرار بگیره؟ برای تربیت فرزند مادر اولاس یا نامادری؟ این تعبیری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار میبرند و در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه این مضمون هست. برای همین در بحث اصالت مهدویت بحث تاریخی رو کردیم که اون تاریخ رو باید در خطبه قدیر مورد مطالعه قرار بدیم. فرازهایی که در خطبه قدیر تجلی پیدا میکنه ما رو راهنمایی میکنه به اینکه پیامبر بسیار دعب و دغدغه داشتن، آنچنان که خدای احد و صمد آیه نازل فرمودند برای این دغدغه شریف که اسلام و این فرزند نوپا که متولد شده در دامان مادر خودش رشد و نمو پیدا بکنه و اهل اسلام ایمان رو از دست صاحبش بگیرن، از سرچشمه زلال امامت بگیرن. و این روزهای زندگی است که با یکدیگر می‌خوانیم: اللهم عجل ولیک الفرج.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.